ساعت 14. اینجا شیراز است، سومین حرم اهل بیت علیهم السلام در ایران، رادیو فارس.
پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی. ملت ایران در دفاع مقدس سوم نیز همچون گذشته ثابت کردند روح حماسی و سلحشورانه شاهنامه در دفاع از هویت، اصالت و ایستادگی در برابر متجاوزان همچنان در جان مردم این سرزمین زنده است. فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی، فهرست 1406 ردیف تعرفه به گمرکات کشور ارسال شد. وزیر امور خارجه در اجلاس بریکس: ساختارهای جهانی ناکارآمدند، سکوت در برابر تجاوزها نشانه ناکارآمدی سازمان ملل است. اکونومیست: آمریکا با شوک جدید در قیمت مواد غذایی روبرو شده. نظرسنجی از افزایش شدید نارضایتی در آمریکا از عملکرد اقتصادی ترامپ حکایت دارد. و فردا آغاز هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران. این نمایشگاه 24 ساعته تا دوم خرداد ادامه دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری ساعت 14 از صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیامی به مناسبت بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی با اشاره به ظرفیت گسترده زبان و ادب فارسی برای ترویج فرهنگ و تمدن غنی ایران اسلامی در گستره جهانی تاکید کردند. حماسه حضور و دفاع و پیروزی ملت عزیز ایران در دفاع مقدس سوم تکلیف بزرگی را بر دوش اهالی فرهنگ و ادب و هنر می‌گذارد. همچون فردوسی برخیزند و بعثت هنرمندان را در امتداد بعثت مردم رقم زنند و روایت خیزش عظیم ملت را در تاریخ ماندگار کنند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. زبان فارسی علاوه بر ابزار گفتار و نوشتار، قالب شناخت و رشته اتصال اندیشه و مرزهای هویتی ایرانیان را تشکیل می‌دهد. زبان و ادب فارسی یکی از بزرگترین ظرفیت‌ها برای ترویج فرهنگ و تمدن غنی ایران اسلامی در گستره جهانی است و توصیه رهبر حکیم و شهیدمان اعلی الله مقامه الشریف به قدرتمند شدن زبان فارسی چراغ راه اقتدار تمدن ایرانی اسلامی میباشد. ملت عزیز ایران در دفاع مقدس سوم نیز همچون دو جنگ تحمیلی قبلی ثابت کردند داستان‌های اسطوره‌ای فردوسی واقعیت زندگی و شخصیت قهرمانانه آنان بوده و مفاهیم انسانساز، سلحشورانه و قرآنی شاهنامه همه اقوام و اقشار ایران را در حفظ هویت، اصالت و استقلال خود و مبارزه با ضحاک و شان متجاوز همدل و همراه و همساز می‌کند. این حماسه حضور، دفاع و پیروزی تکلیف بزرگی را بر دوش اهالی فرهنگ، ادب و هنر می‌گذارد تا همچون فردوسی برخیزند و بعثت هنرمندان را در امتداد بعثت مردم رقم زنند. فکر و قلم و زبان را با هنر درآمیزند و روایت خیزش عظیم ملت را در تاریخ ماندگار کند. از سوی دیگر مقاومت غیورانه و پیروزی افتخارآمیز در برابر تهاجم دیوسیرتان و شیاطین جهان ملت را برای پاسداری از استقلال تمدنی و مقابله با تهاجم زبانی، فرهنگی و سبک زندگی آمریکایی آماده‌تر کرده است تا با ابتکار و نوآوری فعالان عرصه فرهنگی در جهت تأمین پدافند زبانی و گفتمانی و رشد و بالندگی کودکان، نوجوانان و جوانان مراحل باقی مانده تا پیروزی نهایی را با استواری بیشتر بپیمایند به عون الله تعالی. سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، 25 اردیبهشت 1405. اما همزمان با 25 اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی، ویژه برنامه‌هایی با محوریت حماسه، مشارکت مردمی و آیین‌های شاهنامه‌خوانی و زورخانه‌ای در برخی شهرهای کشور به ویژه زادگاه این شاعر طوس برگزار شد.
چه چیزی باعث شد که سرایش شاهنامه آغاز بشه؟
شاهنامه یک کتابخانه است از مجموعه
سده چهارم است. بیگانگان چشم آز به خاک ایران دوختند و فرهنگ و زبان بس آسیب دیده است.
روزگار سیامک تا همین روزگاران بعد از اسلام تا ایران همیشه با مسائل سیاسی درگیر پخته شده.
30 سال با رنج فراوان.
بزرگ سخنسرای طوس سرایش مهمترین نوشته حماسی دوران را آغاز می کند.
بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی.
هویت و شرافت و تعالی انسان، این خلاصه اندیشه های فردوسی در شاهنامه.
در شاهنامه هر کس نمادی از ویژگی ایرانیان است.
در مورد اسفندیار، رستم، سیاوش، خدمتتون شود گودرز، مسئله میهن پرستی، وطن پرستی و دفاع و پاسبانی و پاسداری به شدت براشون اهمیت داشته.
پس از خلق شاهنامه، حماسه در تاریخ ایران زمین جان دیگری میگیرد. کینه توزی بیگانگان همواره خشم ایرانیان را در پی دارد.
80% حماسه های ایران به تعبیر آقای دکتر شفیع کتکنی در طوس تولید شده.
همه سر به سر تن به کشتن دهیم، به از آن که کشور به دشمن دهیم.
ایران و توران داستان دوران می شود.
در شاهنامه میهن خانه مادری و دین راه رستگاری است.
تو را دانش و دین رهانت درست، در رستگاری بباید جوست.
اهرمن ستیزی با انقلاب اسلامی جان دیگری میگیرد.
نمود زهر سو به چشم اهرمن، چون مار سیاه باز کرده دهن.
ملت ایران بر تمام دشمنان خود فائق آمدند و آنها رو شکست دادند.
حماسه پشت حماسه خلق می شود و حماسه دوران ادامه دارد تا تیر از چله رها شده آرش.
چو آرش که بردی به فرسنگ تیر، چو پیروزگر قارن شیر گیر.
با جان فدایان میهن، چو ایران نباشد تن من مباد، در این بوم و بر زنده یک تن مباد. فاطمه سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما، آرامگاه سخنسرای طوس.
رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به رکورد شکنی نرخ بهره اوراق قرضه آمریکا در پیامی در فضای مجازی نوشت تأمین مالی سرسام‌آور یک موجی شکست خورده در نقش وزیر جنگ تنها ردپای بحران مالی جدیدی را نشان می‌دهد. آقای قالیباف با اشاره به افزایش بی‌سابقه نرخ بهره اوراق 30 ساله آمریکا تاکید کرده واشنگتن با بدهی 39 تریلیون دلاری در حال پرداخت نرخ‌های مشابه دوران پیش از بحران مالی جهانی است تا پروژه‌های نظامی خود را در منطقه تأمین کند. رئیس مجلس هشدار داد این سیاست‌ها در نهایت به یک بحران مالی تازگی جهانی منجر خواهد شد. در روزهای اخیر بازده اوراق قرضه 30 ساله آمریکا به بیش از 5% رسیده که این نرخ از سال 2007 یعنی سال پیش از بحران مالی جهانی بی سابقه است. وزیر امور خارجه کشورمان در نشست اعضای بریکس در هند گفت ساختارهای حاکم بر نظام بین الملل دیگر پاسخگوی واقعیت‌های قرن 21 نیست و آنچه امروز شاهدیم تلاش برای حفظ یک جانبه‌گرایی در پوشش قوانین بین الملل است.
دومین روز نشست وزیران خارجه بریکس برای ایران با دیدارهای دو جانبه آغاز شد. آقای عراقچی در گفتگو با جایشنکار وزیر خارجه دولت میزبان آخرین وضعیت تنگه هرمز، امنیت دریانوردی و مسائل منطقه‌ای را بررسی کرد. رئیس دستگاه سیاست خارجی همچنین در گفتگو با همتایش از افریقای جنوبی راهکارهای توسعه مناسبات در چارچوب همکاری‌های بریکس را مرور کرد. همکاری‌هایی که معطوف است به بازنگری در حکمرانی جهانی و چه اصلاحی مهمتر از اصلاحات بنیادی در سازمان ملل.
جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت اصلاحات بنیادین در سازمان‌های بین‌المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید می‌ورزد. اصلاحات مد نظر ما اصلاحاتی برای توزیع عادلانه قدرت است، نه صرفاً تغییر در نام یا ترکیب اعضا.
رئیس دستگاه سیاست خارجی تاکید کرد ناکارآمدی شورای امنیت در حدی است که این نهاد در برابر جنایات وحشیانه و متعدد امریکا سکوت محض پیشه کرده.
نظام سیاسی کنونی نیازمند بازنگری است. اکنون شورای امنیت نماد بارز ناکارآمدی و نداشتن توازن است. نمونه آشکار ناکارآمدی این شورا سکوت در برابر جنگ تحمیلی و تجاوزکارانه امریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران است. در این جنگ زنان و کودکان به طور سیستماتیک و هدفمند مورد حمله قرار گرفتند. این اقدام‌ها نقض فاحش کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. فاجعه بارترین نمونه حمله دو مرحله‌ای به مدرسه شهر مینا بود که در طی آن 168 انسان بیگناه شامل دانش آموزان دختر و پسر در ساعات درسی و در مکان آموزشی خود به شهادت رسیدند.
وزیر امور خارجه در ادامه حضورش در نشست وزیران امور خارجه بریکس به سوالات خبرنگاران از جمله خبرنگار هند پاسخ داد و تشریح کرد که از نقطه نظر ایران چشم‌انداز پیش روی بریکس چه خواهد بود. محمد حسن نیکبین، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان در بیانیه مدیریت و کنترل هوشمند تنگه هرمز را حق مشروع ایران دانستند و تأکید کردند در شرایط تهدید و تجاوز جلوگیری از تردد شناورهای مرتبط با کشورهای متجاوز اقدامی در جهت دفاع مشروع و تأمین امنیت ملی است. علمای اهل سنت همچنین حکام برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس را خائن به امنیت جمعی منطقه دانستند و اعلام کردند این حکام سالها میهمان سفره امنیت ایران بودند، اما خاک و امکاناتشان را برای تجاوز به سرزمین ایران در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی گذاشتند که این امر مصداق بارز نقض حسن امجواری و خیانت به امنیت جمعی منطقه است. اکونومیست گزارش داده آمریکا با شوک جدیدی در قیمت مواد غذایی روبرو شده است. نظرسنجی از افزایش شدید نارضایتی در آمریکا از عملکرد اقتصادی ترامپ حکایت دارد. این در حالی است که کارشناسان معتقدند در مقابل در این جنگ ایران می‌تواند محدودیت‌های به وجود آمده را مدیریت کند.
خلیج فارس، تنگه هرمز، جایی که محاسبات واشنگتن با واقعیت‌ها فرسنگ‌ها فاصله گرفته است. با ادامه اختلال در عبور و مرور در این منطقه، هر روز فشار بر قیمت‌ها در کشورهای مختلف بیشتر می‌شود. همین موضوع کشاورزان فرانسوی را در اعتراض به افزایش قیمت سوخت به خیابان‌ها کشانده و مسیرها را مسدود کرده. خبرگزاری رویترز گزارش داده حالا حتی پاکستان و عراق هم برای عبور دادن نفت و گاز خود از تنگه هرمز باید از تهران مجوز ویژه بگیرند و این نشان دهنده توانایی تهران در کنترل جریان انرژی از طریق این تنگه است.
اقدام نظامی آمریکا در واقع باعث تقویت موقعیت ایران و کنترل تنگه هرمز شد. من فکر می‌کنم این موضوع حتی می‌تواند قدرت بیشتری از سلاح هسته‌ای در اختیار ایران قرار دهد.
در حالی که محاصره آمریکا تشدید شده، آژانس انرژی اعلام کرده تولید نفت ایران در آوریل در مقایسه با کشورهای حاشیه خلیج فارس کمترین آسیب را از انسداد تنگه هرمز دیده است. همزمان در آمریکا تورم به بالاترین سطح دوران ترامپ رسیده است. رئیس جمهوری که وعده معجزه اقتصادی میداد حالا در مقابل دوربین ها با بی تفاوتی میگوید
ذره‌ای به وضعیت مالی آمریکایی‌ها فکر نمی‌کنم. فقط ایران برام مهمه.
آمارها نشان می‌دهد تورم سالانه آمریکا در گروه‌های مختلف کالایی به 4-29% در ماه آوریل رسیده است و 3/4 خانوارها از مدیریت هزینه‌های زندگی توسط ترامپ شاکی هستند.
آستانه تحمل ایران در برابر تبعات اقتصادی جنگ بسیار بیشتر از آمریکاست. آنها مدت‌ها تحریم بودند و راه‌های زیادی دارند تا ماها بتوانند در برابر این محدودیت‌ها دوام بیارند. اما در آمریکا رای‌دهنده از همین الان از افزایش قیمت و عصبانی است.
شاخص اعتماد مصرف کننده در آمریکا 2 ماه متوالیه که در کمترین میزان خودش قرار گرفته و مصرف کنندگان به ویژه خانوارهای کم درآمد از افزایش هزینه ها به شدت آسیب دیدند.
اما جلسه وزیر جنگ آمریکا با نمایندگان کنگره پشت پرده های هزینه جنگ علیه ایران را بیشتر آشکار کرد. سناتورهای آمریکایی این جنگ را به یک باتلاق تشبیه کردند که هزینه آن بسیار بیشتر از عدد اعلامی 29 میلیارد دلار است. تحلیلگران پیش بینی می‌کنند هزینه نهایی این جنگ برای مالیات دهندگان آمریکایی در کوتاه مدت و بلند مدت از جمله بازسازی زیرساخت‌ها و تجهیز مجدد ارتش حداقل 1 تریلیون دلار خواهد بود. مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.
خطیب جمعه تهران با قدردانی از نقش آفرینی نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی سوم تاکید کرد نیروهای مسلح ما تبلور علم، عدالت و انسانیتند. حجت الاسلام والمسلمین ابو ترابی فرد خطاب به نیروهای مسلح با بیان اینکه شما سازنده آینده جامعه‌ای هستید که شاید جنگ را از نزدیک تجربه نکند اما سخت‌ترین و سازنده‌ترین دوران آزمون خود را سپری می‌کنید تصریح کرد جهان امروز ایران را نه فقط در قاب پهپادها و موشک‌ها که در تاریخ اندیشه، عقلانیت، ایمان، اخلاق وحدت و حکمرانی برآمده از اراده ملی شناخته است. آقای ابوترابی فرد با بیان اینکه جنگ تحمیلی سوم دشمن آمریکایی صهیونیستی علیه ایران استکبار جهانی و دموکراسی آمریکایی را به کام جامعه جهانی تنفرآمیز کرد، اظهار داشت مقاومت و ایستادگی ملت ایران نشان داد این یک رخداد صرفاً نظامی نبوده بلکه رویدادی بزرگ فرهنگی علمی و نمایشگاه دانش و پایداری ایرانی و وحدت فرماندهی محور مقاومت بود. خطیب جمعه تهران در ادامه با تاکید بر اینکه مهمترین نیاز امروز و فردای کشور تحکیم پیوند ملت، دولت و حاکمیت است افزود همه باید متحد و یکپارچه در پشت سر رهبر معظم انقلاب از منافع ملی خود دفاع کنیم. تجمع حماسی ایرانیان به 75 شب خود رسید. همدلی، مباسات و دستگیری از هم برای عبور از مشکلات مهمترین پیام های مردم است.
قرار 75 مردم ایران روی موج همدلی.
تموم هستیم قربان ناموس و خاک و پرچم و وطن. من خط قرمزم ایران.
ایران همدل کلید واژه هموطنان در تجمعات این شب هاست.
این روزها کجاها میتونیم هوای همو داشته باشیم و چطوری گره از کار هم باز کنیم؟
صابخونه ها میتونن هوای مستاجراشون رو بهتر داشته باشن.
مغازه‌ها هوای مشتریشو داشته باشن.
گرون نکنن جنسارا. وقتی میبینن مشکلات هست هوای مردم رو داشته باشن.
کسایی که از نظر مالی استفاده خوبی دارن نیازمندا رو کمک کنن.
مصارف برق و آب و اینا میتونیم صرفه‌جویی بکنیم.
کسی کاسب، اون کسی که مالک، اون کسی که بالاخره هر کسی در حد خودش به همدیگه کمک کنیم.
مردم با حضور مستمر در تجمعات شبانه همدلی و اتحاد رو دژ مستحکم پیروزی دانسته و بر حفظ همبستگی و ایستادگی در برابر دشمن صهیونی آمریکایی تاکید کرده.
آقا شغل و تخصص شما چیه و چه قدمی برای ایران برمی‌دارید؟
کشاورز هستیم. کشاورزی داریم امروزه در مورد به خاطر جنگ در کشورمون هست سعی میکنیم که تولید بیشتری داشته باشیم برای مصرف مردم.
شغل من آزاده، تنها کاری که میتونم بکنم اجناسی که دارم رو به قیمت منصفانه بفروشم.
من به عنوان یه فرهنگی میتونم توی این خیابون ها توی موچه ها کلاس ها رفت اشکال اینا بذارم.
ما تو هلال عمر هستیم، تو همین راستا کمک های کردیم به هموطنانمون در خصوص بحث امداد و نجات.
مهندس برقم، در تمام ایام جنگ هیچگاه محل کارم رو ترک نکردم.
در این میدانداری همدلانه هر یک به طریقی عشق و ارادت خود رو به وطن نشان میدن.
هر کمکی که باشه دریغ نمی کنی
و هر کسی تو هر حوزه‌ای که فعالیت میکنه تو همون حوزه سعی کنه که کمک کنه به هموطناش.
اگر کنار من دوستی هست که شغلش آزاد بوده به این واسطه آسیب دیده، من میتونم یک ماه، دو ماه، سه ماه حمایت مالیش بکنم تا این بحره زمانی رو بگذره.
برای اینکه دشمنمون رو شکست بدیم از خونه هامون میتونیم شروع کنیم.
صرفه‌جویی انرژی، گاز، برق، آب.
تو هر پیشه‌ای، تو هر کاری هستیم میتونیم هوای همدیگر رو داشته باشیم.
ایران ایران. ایرانیان در این شبها نشان دادن که یک دست صدا ندارد. با همدلی و اتحاد است که می شود نقشه های دشمن رو نقشه براب کرد.
فقط کافیه که ما با هم همدل باشیم تا بتونیم به هر مشکلی فائق بیایم، بتونیم هر مشکلی رو حل کنیم، چه جنگ باشه چه تحریم باشه.
از لحاظ مالی، اقتصادی، از لحاظ پزشکی، از هر لحاظ دست همون بگیریم.
ما وقتی ما همه متحد باشیم کسی جرئت نمی‌کنه به کشور نزدیک بشه.
مشتا بیاد بالا، اللهم ارزقنا شهادت انشاءالله.
و این حضور آگاهانه پیام روشنی برای جهان دارد که ملت ایران همواره با اتحاد و همدلی پیروز میدان است. سعید عباسی، خبرگزاری صدا و سیما، یاسوج.
شما شنونده بخش خبری 14 از صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. وزیر امور خارجه در پیامی در فضای مجازی با تبریک تشکیل دولت جدید عراق تاکید کرد گسترش روابط برادرانه و دوستانه تهران بغداد در صدر اولویت‌های سیاست خارجی ما باقی خواهد ماند. مجلس عراق با رأی اعتماد خود به بخشی از وزیران پیشنهادی نخست وزیر مجوز آغاز به کار کابینه جدید این کشور را صادر کرد. از مجموع 23 وزیر پیشنهادی 14 نفر موفق به کسب رأی اعتماد شدند.
پس از ماها بن‌بست و کشمکش سیاسی در عراق، سرانجام دولت جدید این کشور موفق شد بخشی از رأی اعتماد مجلس را به دست آورد تا علی الزیدی از صبح جمعه رسما جایگزین محمد شیا السودانی در سمت نخست وزیری شود. السودانی نیز در آخرین سخنرانی تلویزیونی خود رسما حمایت خود را از برنامه‌ها و رویکرد دولت جدید اعلام کرد.
ان الحکومه الجديده ستواجه جمله من التحديات والعقبات.
دولت جدید با مجموعی از چالش ها و موانع روبرو خواهد بود و گذر از آنها آسان نخواهد بود. با این وجود به نخست وزیر میگویم از شما و برنامه دولتتان حمایت خواهیم کرد تا برای خدمت به عراق و مردم عراق موانع را پشت سر بگذارید.
رقابت جریان‌های سیاسی بر سر سهم‌خواهی در کنار نقش‌آفرینی بازیگران خارجی از مهمترین عوامل طولانی شدن روند تشکیل دولت عنوان می‌شود. کابینه علی الزیدی نخست وزیر جدید عراق 23 وزیر دارد، اما اکنون فقط 14 وزیر موفق به کسب رأی اعتماد شدند، از جمله فؤاد حسین وزیر امور خارجه که برای سومین دوره در این سمت ابقا شد. بررسی صلاحیت 9 وزیر باقی مانده از جمله وزرای کشور و دفاع برای ادامه رایزنی‌های سیاسی به بعد از عید قربان موکول شد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
هیئت دولت در مصوبه‌ای فهرست کارهای مشمول ارز ترجیحی و نرخ مبنای محاسبه ارزش گمرکی این کارها را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی بخشی از کالاهای اساسی و ضروری بر پایه نرخ ارز درج شده در ثبت سفارش تعیین خواهد شد. همچنین فهرست 1406 ردیف تعرفه کالایی مشمول ارز ترجیحی مشخص شده و حقوق گمرکی این کالاها از 4% به 1% کاهش یافته است. مطابق این ابلاغیه کالاهای مشمول از پرداخت بخشی از هزینه‌های گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند. مفاد این مصوبه از ابتدای امسال در تمامی گمرک‌ها اجرایی است. اعتبار 1,000,000 تومانی کارآبرگ اردیبهشت سرپرستان خانوارهایی با رقم انتهایی کد ملی 7 تا 9 امروز شارژ شد. بنابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خانوارها از امروز جمعه 25 اردیبهشت می توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد از اعتبار کارآبرگ خود برای خرید کارهای مشمول استفاده کنند. پیش از این اعتبار کارآبرگ سایر خانواده‌ها شارژ شده بود. کارآبرگ اردیبهشت تا پایان خرداد اعتبار دارد. اما وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد امتحانات پایه‌های 7 تا 10 از 9 خرداد به صورت استانی و منطقه‌ای و با مجوز شورای تأمین هر استان به صورت حضوری یا غیر حضوری برگزار می‌شود. برگزاری آزمون‌های نهایی پایه‌های 11 و 12 نیز منوط به تثبیت شرایط تا اواخر تیر است. نمایشگاه مجازی کتاب تهران فردا ساعت 10 صبح در سامانه book.icfi.ir آغاز به کار می‌کند. نمایشگاه 24 ساعته است و تا دوم خرداد ادامه دارد. خرید کتاب، برگزاری نشست‌های برخط با موضوعهای کتاب و کتابخوانی و تخفیف 25% برای هر ایرانی تا سقف خرید 2,000,000 تومان از ویژگی‌های نمایشگاه مجازی کتاب است. امسال به یاد کودکان بینا، مسئول‌های پستی کتاب‌های کودک و نوجوان برای ناشران به صورت رایگان است و خریداران هم برای خرید کتاب‌هایشان در بخش‌های بزرگسال و کودک و نوجوان نیازی به پرداخت هزینه پست ندارند. اما به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. در ادامه رقابت‌های بوکس قهرمانی رده‌های سنی آسیا که به میزبانی شهر تاشکند ازبکستان در حال برگزاری است، امروز متین چمبیپا، فرزان احمدی و یاسین زیار سه نماینده کشورمان برای کسب مدال طلا به روی رینگ می‌روند. دیروز در روز پایانی رقابت‌های بوکس قهرمانی نونهالان هم ابوالفضل پیشه‌ور با شکست رقابای خود از قرقیزستان و قزاقستان به مدال طلای وزن 35 کیلوگرم دست یافت و قهرمانیش رو به دانش آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب تقدیم کرد. هفته 24 فوتبال لیگ دسته 1 با برد صدرنشین و توقف صنعت نفت پیگیری شد. این رقابت‌ها بعد از وقفه 3 ماه دیروز با هفتی دور از سر گرفته شد که در مهمترین بازی‌ها مثل شهر بابک برابر میزبانش مثل کرمان 1-0 به پیروزی رسید و با 5 امتیاز جایگاهش در صدر جدول رو محکم‌تر کرد. صنعت نفت در لیگ سومی اما در آبادان به تساوی بدون گل برابر آریو اسلام شهر رضایت داد و 42 امتیازی شد. در سایر دیدارها نود ارومیه 1-0 شناورسازی قشم رو شکست داد. پاریش نفت بندرعباس و نفت و گاز کچاران به تساوی 1-1 رسیدن و مسافه سایپا با مس سنگون سنگون پارس جنوبی جم با هوادار و شهرداری نوشهر با فرد البرز 0-0 تمام شد. ضمن اینکه بازی نیروی زمینی با داماش گیلان به علت حاضر نشدن نماینده گیلان 3-0 به سود نیروی زمینی اعلام شد. امروز در آخرین بازی هفته تیم رده دومی نساجی مازندران مهمان بعثت کرمانشاه و بر اساس اعلام فدراسیون ژیمناستیک مهدی عرفتی، مهدی احمدی کوهنی، هومن جعفری، امیرعباس مجاهد و محمد رضا خسرونژاد به عنوان اعضای تیم ملی ژیمناستیک هنری ایران در مسابقات قهرمانی آسیا معرفی شدند. اما با ورود سامانه بارشی به غرب و جنوب غرب کشور شاهد افزایش ابر و بارندگی خواهیم بود. جزئیات بیشتر از زبان خانم گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی میشنویم. خانم گودرزی عزیز سلام و خدا قوت دارم خدمت شما، بفرمایید.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض کنم که بله، همطور که شما فرمودین دیگه با ورود سامانه بارشی به کشورمون برای امشب در منطقه از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، زنجان، نیمه شمالی کرمانشاه، برخی نقاط قزوین، گیلان، همدان، شمال مرکزی و ارتفاعات البرز، تهران و سمنان. رگبار بحرانگاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید رو دارن. شنبه فردا بر شدت بارش ها، یعنی برگستری بارش ها افزوده میشه. بارش در شمال غرب، مناطقی از غرب، دامنه و ارتفاعات جنوبی البرز، سواحل دریای خزر و مناطق، میتونم بگم که دیگه مناطقی از غرب کشورمون بارش ها رو خواهند داشت. بر این اساس در مرکز پیش بینی هشدار سطح نارنجی برای بارش ها پیش بینی کردیم، یعنی صادر کردیم، که میتونم بگم امشب شدت بارش